188 جمعه 13 دی‌ماه 1387. برابر با دوم ژانویه 2009.
سلام، من امیرعلی هستم و در این برنامه میخوام که مقداری در مورد ثبت اختراعات در آمریکا یا پتنت صحبت کنم. فقط قبل از اینکه شروع کنم میگم که این برنامه یک مختصری فقط برای آشنایی با پروسه گرفتن پتنت یا ثبت اختراع در آمریکا خواهد بودش و همچنین متاسفانه خود طبیعت کار فکر کنم که مجبورم که از مقدار زیادی کلمات انگلیسی استفاده کنم که همینجا از شما عذرخواهی میکنم و سعی میکنم که تعریف کاملی از این لغاتی که استفاده میکنم رو گفته باشم. بسیاری از شرکت ها، افراد و دانشگاه ها وقتی که چیز جدیدی رو اختراع میکنن و یا میسازن، برای اینکه بتونن به طور کامل این حق رو داشته باشن که اون رو بسازن و بفروشن و کسی دیگه نتونه از اون استفاده بکنه برای ساختن یا فروختنش، اولین کاری که معمولا میکنن اینه که با اداره ثبت اختراعات آمریکا سعی میکنن که اختراع خودشون رو ثبت کنند. خب از اینجا به بعد من از کلمه پتنت استفاده خواهم کرد. بنابراین پتنت همون اختراعی خواهد بودش که یک مخترع یا یک شرکت میخواد که ثبتش کنه و اداره ثبت اختراعات در آمریکا که یک اداره دولتی هستش، متعلق به دولت فدرال آمریکا هستش، به عنوان پتنت آفیس یا PTO شناخته میشه در آمریکا. پتنت در حقیقت یک حقیه که به شرکت یا مخترع اون اختراع داده میشه برای اینکه دیگران رو وابداره از ساختن یا فروختن اون اختراع. وقتی که شخصی یا اشخاصی به طور تنها یا از طریق شرکتی اختراعی رو میکنن و میخوان که اون پتنت رو ثبت کنن با پتنت آفیس، یا خودشون یا از طریق وکلایی سعی میکنن که اپلیکیشنی رو درست بکنن و اون اپلیکیشن رو با اداره پتنت آفیس ثبت کنن. این اپلیکیشن شامل موارد مختلفی خواهد بود که قسمت‌های زیادی داره، از جمله فرم‌های مختلفی باید پر شه توسط خود مخترعین یا شرکتی که در اون رو کار می‌کنن برای اینکه نشون بدن که چه کسی این اختراع انجام داده، در چه زمانی بوده، و اگه اختراع هم در یک شرکتی انجام شده باید فرم‌های پر شه که مخترعین این اختراع رو انتقال بدن به اون شرکت. همچنین مقداری هم پول باید به حساب پتنت آفیس واریز بشه که برای بررسی و اگزمین کردن این پتنت استفاده خواهد شد. قسمت اصلی پتنت که در حقیقت اختراع رو در بر داره و به اون اپلیکیشن گفته میشه شامل قسمت‌های مختلفی هستش. چند تا قسمت اساسی و اصلی هستن که من در اینجا در مورد اونها صحبت خواهم کرد. خب هر اختراع یا هر پتنتی اولین چیز مهمش اینه که باید یک عنوان داشته باشه. بعد مخترعین و کسانی که در انجام این اختراع دست داشتن حتما باید به طور کامل مشخص شده باشن. بعد هر پتنت اپلیکیشنی یک مقدمه‌ای یا یه ابسترکتی داره که از اون مقدمه استفاده میشه برای سرچ کردنش. بعد یه قسمت مهم و اصلی دیگه هر پتنت اپلیکیشن قسمتی به نام اسپسیفیکیشن که در این اسپسیفیکیشن جزئیات اختراع توضیح داده شده. و بعد قسمت بعدی یک سری فیگرز یا یک سری شکل هایی هستن که همراه با پتنت اپلیکیشن میان که به طور کامل در مورد اون اختراع توضیح میدن از طریق شکل، که معمولا این شکل ها و فیگر ها با اسپسیفیکیشن باید هم گونگی داشته باشن و معمولا اسپسیفیکیشن طوری نوشته میشه که در حقیقت داره این شکل ها رو توضیح میده. و بعد یه قسمت اصلی و مهم هر پتنت اپلیکیشن قسمتی هستش که به عنوان کلیم شناخته میشه. در حقیقت این اون قسمت اصلی هر پتنتی هستش که نشون میده که این پتنت چقدر وسیع و گسترده هستش و چه چیزهایی رو میتونه شامل بشه. معمولا این کلیم ها قسمتی از پتنت هستن که در طول مدتی که پتن در حال ثبت شدن و در حال اگزمین شدن هستش مورد بررسی قرار میگیره و قسمت‌های زیادیش ممکنه کم بشه یا زیاد بشه. خب وقتی که این اپلیکیشن با این قسمت‌های مختلف همراه فرم‌های دیگه و پولش آماده شدش، اون وقت این اپلیکیشن توسط خود مخترع شرکتش یا وکلای مخترع یا شرکت با پتنت آفیس ثبت میشه. تاریخی که پتنت و پتنت آفیس ثبت شده تاریخ بسیار مهمی هستش که در بررسی کردن این پتنت بسیار تأثیر خواهد گذاشتش. به خاطر همین شرکت‌های اشخاص وقتی که چیز جدید رو درست می‌کنن یا اینکه حتی در حال فکر کردن برای درست کردن چیز جدید هستن، سعی می‌کنن که هرچه زودتر اپلیکیشن خودشون رو ثبت کنن با پتنت آفیس تا بتونن که نزدیک‌ترین تاریخ ممکنه رو برای پتنت خودشون بگیرن. وقتی که این اپلیکیشن همراه با همه چی با پتنت آفیس ثبت شده شده دقیقاً فایل شدهش، حالا از این به بعد این پتنت آفیس هستش که باید کارهای مختلف رو روی پتنت انجام بده. بین 15 ماه تا 4-5 سال ممکنه طول بکشه که یک پتنت به طور کامل و فقط برای بررسی اختراعی که شده مورد آزمایش قرار بگیره. کاری که انجام میشه اینه که هر اپلیکیشنی به یک شخص خاصی توی پتنت آفیس داده میشه. اون شخص خاص به نام اگزامینر شناخته میشه توی پتنت آفیس و کاری که داره اینه که پتنت های مختلف و مقالات مختلفی که در این زمینه کاری وجود دارن رو بررسی کنه و ببینه که آیا این اختراعی که انجام شده چیزی جدید هستش یا نه. معمولا اگزامینرها به یک دیتابیس بسیار وسیعی از اختراعات گذشته و همچنین مقالات علمی دسترسی دارن. کاری که میکنن اینه که میان کلیم هایی رو که با پتنت اپلیکیشن فایل شده رو مورد بررسی قرار میدن و یک سری کلماتی رو که در اون کلیم ها فهم کنن که کلمات مهمی هست رو پیدا میکنن و بر اساس اونها یک سری سرچ تو این دیتابیس انجام میدن و سعی میکنن که پتنت ها و اختراعات و یا مقالاتی که در این زمینه هست رو پیدا کنن. بعد میان اونها رو بررسی میکنن و بر اساس کلیم هایی که در پتنت اپلیکیشن هستش و اون مقالاتی که پیدا کردن ببینن که آیا این اپلیکیشن و این اختراعی که فایل شده چیز جدیدی هست یا نه. بعد بر اساس این جستجو و سرچی که کردن و بررسی که روی پتنت انجام دادن، یک چیزی رو که در اینجا به نام آفیس اکشن شناخته میشه رو می نویسن و اون رو به مخترع یا وکیل مخترع میدن. در این آفیس اکشن اگزامینر مشخص میکنه که چه ریفرنس ها و یا چه مقالاتی رو پیدا کرده که این اختراع رو نشون میدن و یاد میدن و به مخترع و یا وکیلش می نویسن که چرا فهم کنن که این اختراع چیز جدیدی نیستش و قبلا آموزش داده شده. در جواب این آفیس اکشن وکیل یا مخترع اون رو مورد بررسی قرار میده و سعی میکنن که به نتیجه برسن که آیا اگزامینر اشتباهی انجام داده و این مقالاتی که پیدا کرده این اختراع رو یاد نمیدن و یا اگر شباهتی بین مقالات که در گذشته وجود داشته و این اختراع جدید وجود داره، سعی میکنن اون کلیم هایی رو که نوشته بودن در ابتدا که در حقیقت اختراع رو نشون میده و شکل میده رو طوری تغییر بدن که بتونن ثابت کنن که اختراعشون چیز جدید نسبت به مقالات گذشته است. در جواب اون آفیس اکشن جوابی می نویسن مخترع یا وکیلش و اون رو به پتنت آفیس می فرستن. دوباره اگزامینر اون جواب رو مورد بررسی قرار میده و این سایکل انقدر ادامه پیدا میکنه تا در نهایت کلیم های اون پتنت به شکلی در میان که اگزامینر به نتیجه میرسه که اختراع کاملا چیز جدیدیه و اون رو ثبت میکنه و یا کار به جایی میرسه که مخترع و یا وکلا میبینن که این اختراع چیز جدیدی نبوده و در گذشته وجود داشته و بنابراین تصمیم میگیرن که دیگه بررسی رو ادامه ندن و به خاطر همین دیگه اپلیکیشن خودشون رو بیرون میکشن. این برنامه یک مختصر کوتاهی فقط برای آشنایی با پروسه گرفتن پتنت یا ثبت اختراع در آمریکا بودش. قوانین و مقررات بسیار زیاد مختلفی وجود داره که در این برنامه من نتونستم که به هیچ کدوم از اونها اشاره بکنم. تنها یک نکته مهمی که میتونم بگم اینه که بر اساس قوانین جدیدی که در پتنت و پتنت آفیس وجود داره، برای اختراعاتی که از یک زمانی به بعد که فکر کنم سال 1995 به بعد باشه ثبت شده اند، طول تاریخی که پتنت معتبر هستش معمولا 20 سال از زمانی که پتنت ها فایل شدن. خاطر همون تاریخ فایل کردن پتنت تاریخ بسیار مهمی هستش. خب امیدوارم که در این برنامه تونسته باشم که آشنایی کوچیکی با این پروسه گرفتن پتنت در آمریکا به شما داده باشم. سعی میکنم که در برنامه های بعدی که در این فصل رادیو تهیه میکنم در مورد قوانین و موارد بیشتری در مورد گرفتن پتنت در آمریکا توضیح بدم و همچنین مثال های جالبی که در این سالها در آمریکا به وجود اومده رو به شما معرفی کنم. متشکرم. خدا نگهدار.
سه بخش از گفتارهای مروری بر تاریخ سینمای ایران به ترتیب در برنامه‌های 84، 86 و 88 رادیو کالج پارک گنجانده شده است. شوربختانه در تهیه و ارائه این برنامه‌ها وقفه و درنگ ایجاد شد. آرزومندم پوزش مرا بر این کوتاهی بپذیرید. در برنامه‌های پیشین داستان پویش سینمای ایران را با معرفی نقش مظفرالدین شاه قاجار و ابراهیم خان صحاف باشی در معرفی این صنعت به جامعه ایران آغازیدیم. سپس سخن از نقش روشنفکران و برخی روحانیون و آز و سیاستمداران پیشگام در پیشرفت سینما در ایران در حال گذار از جامعه شبه فئودالی قاجار به دیکتاتوری شبه مدرن پهلوی راندیم و مشاهدات برخی از آنان را از اولین جلوه های سینمای ایران بیان کردیم و اینک بخش چهارم این سلسله گفتارها. افتتاح سینما پلاس در محل سابق سینما تهران حادثه‌ای چشمگیر بود، زیرا مردم تهران برای نخستین بار سالنی مجلل و سینمایی بزرگ می‌دیدند. این سینما را مرتضی قلی خان بختیاری با مخارج هنگفتی بنا کرده بود و از همه مهمترین که فیلم‌های سینما پلاس گویا بود و حرف می‌زد. سینما پلاس که مدیر آن خانخانان فوتبالیست معروف آن زمان بود، مردم را به واسطه کنجکاوی برای تماشای فیلم گویا به خود جلب می کرد. اما به دلایلی سرنوشت موفقیت آمیزی نداشت. نخواستن که در آن هنگام نمی توانستند فیلم ها را دوبله کنند. افزون بران نوار صدای فیلم روی صفحه جداگانه ای ضبط می شد و نه در کنار فیلم. و چون دستگاه های پخش صدای سینما هم خوب نبود و از بلندگوها صدای گوش خراشی شنیده می شد، هیچ کس چیزی از فیلم های این سینما متوجه نمی شد. به همین جهت پس از چندی سینما پلاس تعطیل شد. ولی در این زمان سینماهای ایران و مایاک هم ناطق شده بودند. به هر حال سینمای گویا در ایران تبدیل به یک واقعیت شده بود. افرادی که زبان خارجی می دانستند داستان فیلم را می فهمیدند. بنابراین روشنفکران و زباندانهای آن زمان طالب آن گونه سینما شدند و مردم عادی به سینماهای درجه دوم که سریال نشان می‌دادند از قبیل پارس، ملی و سپه روی آوردند. این وضع تا سال 1308 که دوبله فیلم آغاز شد ادامه یافت. در طول این سالها سینمای وارداتی جای پای خود را محکم کرد و از این زمان بود که سینمای فارسی نیز مقلدانه پا در جای پای سینمای وارداتی گذاشت و شروع به کار کرد. همچنان که پیشتر آمد، سرآغاز فیلم برداری در ایران را باید از آن خانبابا معتضدی دانست که برای نخستین بار چند فیلم خبری تهیه کرد و بعدن هم یک فیلم کوتاه سپردهی کمدی ساخت که در سینما تهران که قبلن میهن نام داشت و واقع در میدان حسن آباد بود به نمایش درآمد. اما اولین فیلم بلند سینمایی ایران آبی و رابی نام داشت که به وسیله آوانس اوهانیان در سال 1308 نوشته و کارگردانی شد و فیلم برداریش را خانبابا معتضدی انجام داد. اوهانیان این فیلم را با شرکت مهندس زرابی و سهرابی ساخت. فیلم صامت و 35 میلیمتری بود و 1800 متر طول داشت و با وسایل ناقص فنی به زحمت چاپ و ظاهر شد. آبی و رابی 560 تومان خرج برداشت و حدود 7000 تومان درآمد نصیب اوهانیان کرد. مقداری از این فیلم کمدی را حرکات دو مرد کوتاه و بلند مضحک تشکیل می‌داد و بخشی از آن نیز نقاشی بود. نقاشی‌ها را فردریک نالبرگ، نقاشی که آرم راه آهن دولتی ایران را ساخته بود، تهیه کرد. محمد تهامی نژاد در سلسله مطالب خود به نام ریشه‌یابی یاس در خصوص آبی و رابی و دیگر مسائل مربوط به سینما در این دوره چنین نوشته است. شروع نقل قول. در تهران فیلم مضحک پاتپاتشون دانمارکی تماشاچیان زیادی را خندانده و اوهانیان در سال 1308 آبی و رابی را از روی آن ساخت که ساکوار لیدزه صاحب سینما مایاک تهیه کننده و خانبابا خان معتضدی با دوربین کمونی که از پاریس با خودش آورده بود این کار را فیلم برداری کرد. اوهانیان همه عوامل وارد تاریخ شدن را در اختیار می گیرد غیر از فکر و اندیشه را. سنت ناپسند کپی سازی از همان اولین فیلم ایرانی شکل می گیرد. اوهانیان ارمنی مهاجری است متخصص در سرهم کردن اراجیف. گرچه تأسیس پرورشگاه آرتیستی را باید کار با ارزشی تلقی کرد، اما تاریخ به ما لطف فراوانی نمی کند. آیزنشتاین را برای راهنمایی به مکزیکی ها نصیب می کند، رنوار را برای ساتیا جیترای هندی ها و اوهانیان را برای ایران. این یک بدشانسی تاریخی است. پایان نقل قول. در سال 1311 اوهانیان که شرکت سهامی پرس فیلم را تأسیس کرده قصد می کند پس از گذشت 5 سال از آغاز سینمای ناطق دومین فیلم صامت خود حاجی آقا اکتور سینما را بسازد. او معتقد است فیلم باید به شیوه کمدی ساخته شود تا مردم را به سینما عادت داد، و در همان حال خیال تهیه کننده را از بازگشت پولش راحت کرد. این همان تفکری است که تا سال 1357 و حتی تا به امروز چون یک بختک در سینمای ایران دوام آورده است. بدین گونه داستان حاجی آقا اکتور سینما طوری انتخاب شد که به اصطلاح جهت تفکر مردم تغییر یابد. اوهانیان آشنایی چندانی با روحیات و فرهنگ جامعه نداشت. از این رو فکر می کرد مشکل مردمی که او حاجی آقا را به عنوان مظهرشان انتخاب کرده بود هنرپیشه شدن دخترانشان است. پیام فیلم این بود: مردمی که به سینما نمی رفتند احمق و عقب افتادند. حاجی آقا که حبیب الله مراد شاگرد مدرسه سینمایی اوهانیان نقش او را بازی می کرد، مردی است مخالف سینما که دخترش آسیا قسطانیان و دامادش عباس خان طاهباز او را به گوشه و کنار شهر می کشانند و مخفیانه از وی فیلم می گیرند. سرانجام با تمهیدی حاجی آقا را به سینما می برند. حاجی آقا خودش را می بیند، خوشش می آید و برای خودش و سینما کف می زند. فیلم کمدی و در دو پرده بود و گرچه واقعیت‌های اساسی را در بر نداشت، اما ایجاد شکاف میان طرز تفکر دو نسل را که با سیاست‌های اجتماعی رضا شاه روز به روز نمایان‌تر می‌شد بازگو می‌کرد. روی ورقه آگهی فیلم که به 3 زبان فارسی، فرانسه و روسی توسط شرکت سهامی پرس فیلم چاپ شده بود، این جمله ها جلب توجه می کرد. تمام عملیات حیرت انگیزی که در کافی پارس به وقوع پیوست با طرز جالب توجهی مشاهده خواهید فرمود: کمدی، کومیک، درام، رقص و ساز ایرانی. فیلم را پاولو یوتومکین فیلمبرداری و حبیب الله مراد، آسیا قسطانیان، زما آگانیانس، عباس خان طاهباز، عباس قلی خان عدالتپور، غلام حسین خان سهرابی فرد و آوانس اوگانیانس نقش های آن را بازی کردند. روزنامه اطلاعات 14 بهمن ماه 1312 در مورد این فیلم چنین می نویسد: ساعت 5 بعد از ظهر 11 بهمن ماه 1312 نمایش اولین فیلم ایرانی که توسط آرتیست های ایرانی برداشته شده به معرض نمایش گذارده شده است. فیلم مزبور نواقص زیادی داشت. تاریک بود، صورتها سیاه بودند، قسمت تکنیکی فیلم رضایت بخش نبود. وسوسه ساختن فیلم در محدودی جغرافیایی تهران باقی نمی ماند. ابراهیم مرادی به سال 1309 انتقام برادر یا روح و جسم را در بندر انزلی کلید می زند. فیلم به علل گوناگون نیمه کاره می ماند و بیش از 700 متر از آن ساخته نمی شود. مرادی همین مقدار را همراه با 1 پرده رقص در رشت و بندر انزلی نشان می دهد و برای آزمون بخت خود راهی تهران می شود. ایجاد پرورشگاه آرتیستی و فارغ التحصیل شدن عده‌ای و به دنبال آن پا گرفتن محافلی که با اشتیاق از سینما صحبت می کنند و دست آخر بحث پرجنجالی که به واسطه حاجی آقا اکتور سینما بین موافقین و مخالفین به وجود آمده است، حال و هوای تازه‌ای به سینمای ایران داده است. مرادی در این فضا اشتیاقش برای ساختن فیلم دوچندان می شود. او برای یافتن تهیه کننده به هر دری میزند. کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. فروش پایین حاجی آقا سهامداران را خرسند نکرده است. مرادی سرانجام از شرکتی به نام کازانوا سر در می آورد. زاهدی و وهاب زاده صاحبان شرکت بعد از دیدن قسمتی از فیلم انتقام برادر برای کار با او ابراز تمایل می کنند. اما پای پول و سرمایه گذاری که پیش می آید حرف خود را پس می گیرند. این ناکامی اول مرادی نبود. پیش از این موجبات ناکامی های دیگری را سیاست های مالی و سیاسی حکومت برای او فراهم کرده بود. مرادی جستجو را از سر می گیرد. مرزهای سینمای آن روز ایران چندان گسترده نیست. سرانجام تعدادی از دستندرکاران پرورشگاه آرتیستی اوهانیان را پیدا می کند. این آشنایی به تأسیس سومین استودیوی ایران به نام شرکت محدود فیلم ایران می انجامد. احمد دهخان، احمد گرجی و محمد علی قطبی شرکای دیگر هستند. شرکت محدود فیلم ایران با وجود وسایل فیلم برداری مرادی که از زایس آیکون آلمان خریداری کرده بود رونق می گیرد. پیش از این وسایل او به واسطه قانون انحصار تجارت خارجی که طبق آن حق صادرات و واردات کلیه کالاها در انحصار دولت قرار می گرفت مصادره شده بود. اقبال به او رو نشان می دهد. در اردیبهشت 1312 اداره سیاسی تهران اجازه ساختن فیلم بلهوس را صادر کرد. در خرداد 1312 مرادی که برای جلوی دوربین بردن فیلمش به تعدادی هنرپیشه نیاز داشت اعلانی به این شکل به روزنامه ها می دهد. شرکت فیلم ایران برای فیلم برداری های خود کلاسی تشکیل داده و عده‌ای را مجاناً در کلاس مذکور برای تربیت آرتیست میپذیرد. خانمها و آقایان داوطلب تا 25 خرداد همه روزه از 5 تا 7 بعد از ظهر به دفتر مرکزی و آتلیه شرکت واقع در خیابان امیریه کوچه وستاهل مراجعه نمایند. مرادی بالاخره فیلمش را میسازد. بلهوس در خرداد ماه 1313 در سینما مایاک طبق تشریفاتی به نمایش در میآید. قصه فیلم چنین بود. مردی در بازار هفتگی روستا با دختری آشنا شده و با او ازدواج می کند. بعد از چندی مرد دچار حادثه‌ای می شود. برای معالجه به تهران سفر می کند و در آنجا فریفته دختری می شود. خبر این دلبستگی به همسر روستایی می رسد و او دست به خودکشی می زند. اما توسط شخصی نجات می یابد. مرد پس از چندی متوجه اشتباه خود می شود و به روستا برمی گردد، اما دیگر دیر شده است. با این قصه بلهوس اولین فیلمی بود که مقایسه سطحی و ساختگی بین زندگی خلقیات شهرستانی ها و پایتخت نشین ها را مطرح می کرد و نشان می داد که چگونه یک جوان شهرستانی گول زواهر پایتخت را می خورد. بلهوس فیلمی است که امتدادش به فیلم‌های مجید محسنی و پرویز صیاد می رسد. گویا مرادی پس از آن که کاملاً توسط دستگاه تفتیش حکومت از نظر افکار عقیده بررسی می شود، برای کار سینما مناسب تشخیص داده می شود. محمد علی فروغی نخست وزیر وقت دوبار به دیدن فیلم می رود. همزمان با نمایش فیلم روزنامه اطلاعات چنین گزارشی را از نمایش فیلم به چاپ می رساند. شروع نقل قول. این سومین فیلم ایرانی است که در تهران به نمایش در می آید. خوشبختانه ترقی بلندی برای توسعه و پیشرفت فیلم برداری برداشته شده است. در مراسم افتتاح رئیس مجلس شورای ملی، نمایندگان و محترمین و رؤسای ادارات شرکت داشتند. قبل از شروع آقای دکتر سید ولی الله نصر مدیر کل وزارت معارف نطق مبسوطی دایر به معرفی شرکت محدود فیلم ایران ایراد داشتند و در خاتمه آقای فهیمی رئیس اداره انطباعات وزارت معارف یک قطعه مدال علمی که برای مؤسسه فیلمبرداری تصویب شده بود در میان کف زدن‌های حضار به آقای مرادی اداره کننده مؤسسه از طرف وزارت معارف اعطا کردند. فیلم بلهوس یک ساعت تمام طول کشید. بعضی از قسمت‌های فیلم چسبندگی پیدا نمی‌کرد. پایان نقل قول. بازیگران فیلم از این قرار بودند: محمد علی قطبی، جوان اول فیلم، احمد گرجی، احمد دهقان، احمد مرادی، قدسی پرتوی، زن اول فیلم، آسیه، توران ویسی و حسن پرتوی. ابراهیم مرادی درباره فیلم و سینما در آن دوران چنین میگوید. شروع نقل قول. در 12 سالگی برای اولین بار با سینما در یک محفل خصوصی آشنا شدم. در آن وقت حتی عکاسی در ایران نیز انجام نمی‌شد و چون به عکاسی کمی آشنایی داشتم به این هنر علاقمند شدم. بالاخره در سال 1308 پس از پایان تحصیلاتم استودیوی جهان‌نما را در بندر انزلی دایر کردم. برای تهیه فیلم انتقام برادر جمعاً 2000 تومان صرف کردیم که فقط 1000 تومان فروش داشت. البته این مخارج برای تهیه وسایل فیلم به کار رفته بود و هنرپیشه‌ها در آن زمان دستمزدی دریافت نمی داشتند. همچنین مخارج فیلم بلهوس در حدود 3000 تومان بود که فروش این فیلم نیز به همین مقدار می رسید. در مورد فیلم بلهوس لازم به توضیح است که بگویم یک گروه ارکستر در جایگاه مخصوص می نشستند و همراه با فیلم موزیک می نواختند که مطابق با نمایش فیلم از بلندگوها پخش می شد. از جمله دیگر مشکلات ما در آن زمان نبودن سرمایه کافی برای کادرهای فنی بود. هیچ کس حاضر نبود سرمایه خود را به خطر اندازد. از دیگر مشکلات ما برق بسیار ضعیف شهر بود و ما فقط با لامپ چراغ توری تیتوس که با بنزین روشن می شد و نور ثابتی نداشت فیلم را چاپ می کردیم. تهران آب لوله کشی نداشت و ما ناچار بودیم بعد از ظهور و ثبوت فیلم ها را توی حوض شستشو دهیم. اوایل فیلم های ما زخمی می شدند و ما دلیلش را نمی فهمیدیم. بعدن متوجه شدیم که ماهی های حوض ژلاتین فیلم های ما را می مکند و می خورند. وسایل ارتباطی کاملی وجود نداشت. ما بایستی نگاتیف فیلم را از اروپا به وسیله کشتی به خرمشهر وارد کنیم. با جاده‌های خاکی و سرویس‌های نامرتب و معطلی در گمرک‌ها و انبارها غالباً 1.5 سال یا بیشتر طول می‌کشید تا فیلم به دستمان برسد و در این مدت نگاتیف فاسد می‌شد و قابل استفاده نبود. ما ناچار بودیم از فیلم پوزیتیف استفاده کنیم و چون فیلم پوزیتیف برای فیلم برداری کم حس و ضعیف بود ناچار به طریقه شیمیایی ابداعی خودمان آن را تقویت می کردیم. تمام فیلم بلهوس با فیلم پوزیتیف گرفته شده بود. در تهران حتی یک دستگاه تراش فلزاد وجود نداشت. یک دستگاه جوشکاری نداشتیم و مجبور بودیم از حلبی سازان، از آفتاب سازها و تلموش سازها استفاده کنیم. ابزار کاملی نداشتیم و دستگاه‌های خودمان را با ابزارهای کهنه و فرسوده و یا لوازمی که مربوط به اتومبیل و ساعت بود جور می‌کردیم و می‌ساختیم. پایان نقل قول. داستان را با پیدایی نخستین فیلم گویای ایرانی دختر لور در نوبتی دیگر پی می‌گیرد.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.